ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. ازتون میخوام که تا 30 دیگه همچنان همراه ما با صبحانه با خبر بمونید. باز هم نوبت میرسه به خبر و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی شامگاه گذشته در ژنو پایان یافت و قرار است امروز نیز از سر گرفته شود. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مذاکرات دیروز را فشرده، اساسی و درباره جزئیات توصیف کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری‌های ایران گفته است مذاکرات در مورد سند مشترک پیشرفت‌هایی داشته، اما درباره موارد اختلافی پیشرفتی حاصل نشده است. هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو، بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز خواهد شد. آقای رید گفته است از مذاکرات فعلی ژنو حمایت می‌کند، اما در صورتی که به گفته او ایران مانع از موفقیت این مذاکرات شود، سنا باید آمادگی داشته باشد ظرف 2 هفته طرح تحریم‌های جدید را که مورد توافق هر دو حزب باشد به تصویب برساند. نخستین روز از نشست 4 روزه لویجرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا دیروز در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این نشست گفت در صورت تصویب نهایی این توافقنامه، امضای آن به پس از انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. در واکنش به این اظهارات، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت امضای این پیمان ظرف 40 روز باقی مانده از سال جاری میلادی برای برنامه‌ریزی دولت آمریکا ضروری است. عربستان سعودی دیروز از اتباع خود که در لبنان حضور دارند خواست تا فوراً این کشور را ترک کنند. خبرگزاری دولتی لبنان این خبر را به نقل از علی عوض العسیری سفیر عربستان در بیروت منتشر کرده است. روز سه‌شنبه گذشته 2 حمله انتحاری در برابر سفارت ایران در بیروت، دست کم 26 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. در 2 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نقشه محله‌ای از بیروت منتشر شده که محل سفارت عربستان سعودی را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. عربستان قبل از این اعلام کرده بود که روز چهارشنبه 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده‌ای از این کشور اصابت کرده است. روز گذشته شخصی که خود را واثق البتات فرمانده لشکر مختار معرفی می‌کرد، در تماس تلفنی با رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است بر عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. دولت اوکراین دیروز به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. دلیل این اقدام را پایگاه اطلاع رسانی دولت اوکراین بررسی کامل تبعات این توافقنامه بر همکاری‌هایش با روسیه اعلام کرده. اتحادیه اروپا پیش از این امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین را موکول کرده بود به آزادی یولیو تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین از زندان. پارلمان اوکراین دیروز طرحی را که به خانم یولیا تیموشنکو چنین اجازه میداد رد کرد. حساب توییتری دختر رئیس جمهوری ازبکستان گلنارا کریموا دیروز از سوی مقام‌های دولتی این کشور مسدود شد. روز چهارشنبه اعضای پروژه موسوم به صداهای آینده که توسط خانم کریموا برای جوانان ایجاد شده در تاشکند بازداشت شدند. اتهام آنها افرادگرایی عنوان شده، اما خانم کریموا به شدت از آنان حمایت می‌کند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه تایید کرد که بسته پیشنهادی ارائه شده در مذاکرات ژنو در ازای همکاری ایران درباره رفع ابهام از برنامه هسته‌ای‌اش حدود 6 میلیارد دلار است. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل این مطلب را در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN و در پاسخ به این پرسش ابراز کرد که به پیشنهاد ارائه شده قدرت‌های جهانی به ایران از رقم 6 تا 50 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. خانم پاور گفت آنچه که می‌توانم بگویم این است که اعداد اعلام شده اغراق‌آمیز هستند. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. شنونده 3 بخش از صبحانه با خبر هستید که با گفتگویی با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، بیسوادی نزدیک به 10 میلیون ایرانی و نگاهی به 50مین سالگرد ترور جان اف کندی گزارش‌های دیگری هستند که در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر خواهید شنید. در کنار جلسات دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل این مذاکرات یک گفتگوی اختصاصی با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا انجام داده و نظر او را درباره روند این مذاکرات پرسیده است. چکیده این مصاحبه را با هم می‌شنویم.
First thing first, your evaluation of these two days, do you still consider it as positive, as upbeat?
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در برابر نخستین پرسش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، هانا کاویانی این مذاکرات را بسیار فشرده ارزیابی کرد و افزود: در این مذاکرات وارد جزئیات شدیم و به مسائل مهم و اصلی پرداختیم. وی با تأکید بر این که نمی‌خواهد در مورد کیفیت این مذاکرات اظهار نظر کند گفت: مذاکرات جمعه 9 صبح بار دیگر از سر گرفته می‌شود و کاترین اشتون بار دیگر با آقای ظریف بر سر جزئیات به مذاکره خواهد نشست، به امید آنکه این روند رو به جلو پیش برود.
Really in the detail with Mr. Zarif in the hopes of driving the process forward, and let's see what happens.
Speaking of discussions,
مایکل مان در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایرانی که مذاکرات را بدون پیشرفت دانسته، گفت: اگر به مذاکرات پیشین، به ویژه مذاکرات هسته‌ای در دوران دولت قبلی نگاه کنید، می‌بینید که آن زمان ساعت‌ها گفتگو انجام می‌شد، اما این گفتگوها مذاکره واقعی نبود. این بار در 3 دور دیدارهای ژنو آنچه رخ داد مذاکره واقعی بود. وارد جزئیات شدیم و آنچه باید انجام شد. بنابراین با مقایسه با آنچه قبلا وجود داشت، شرایط بسیار بهتر شده است. این مسئله 10 سال است که مطرح است و نمیتوان آن را یک شبه حل کرد. مایکل مان در پاسخ به پرسش هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، در مورد پیشرفت مذاکرات گفت: منظور شما از پیشرفت چیست؟ واقعیت این است که ما درباره مسائل بسیار کلیدی وارد صحبت شده ایم و زمانی که این را با دور پیشین گفتگوها که درباره هیچ چیز اساسی مذاکره نمی‌شد مقایسه کنیم، البته که پیشرفت داشته ایم. با این حال من در مقامی نیستم که میزان پیشرفتی را که در 24 ساعت گذشته صورت گرفت ارزیابی کنم. این یک مسئله بسیار پیچیده است. معجزه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین باید به سختی کار کنیم تا اختلافات را از میان برداشته و فاصله ها را کم کنیم. وی همچنین گفت: خانم اشتون با هدف کم کردن فاصله ها و پیشرفت در گفتگوها به این مذاکرات آمده است. ما می خواهیم هرچه سریعتر به توافق برسیم، اما نه هر توافقی. توافقی که خوب و پایدار باشد و همه را راضی نگه دارد. خانم اشتون به شدت در این راستا تلاش خواهد کرد و امیدواریم که طرف ایرانی نیز با همین روحیه وارد گفتگوها شود. سخنگوی کاترین اشتون در مورد امکان ادامه داشتن مذاکرات گفت: من گوی پیشگویی ندارم. نمیدانم این مذاکرات چه مدت ادامه خواهد داشت. مذاکره یک روند پویاست و هر چقدر که لازم باشد زمان میبرد. خانم اشتون به تلاش سخت خود ادامه خواهد داد تا این مذاکرات پیشرفت واقعی داشته باشد. او به دنبال گفتگوی صرف نیست. در مورد احتمال دعوت از وزیران امور خارجه از جمله جان کری برای شرکت در مذاکرات، مایکل مان گفت: من نمیدانم در شرایط فعلی آیا وزیران امور خارجه به این مذاکرات خواهند آمد یا نه. تا جایی که من اطلاع دارم، هیچ دعوتی از وزیران امور خارجه برای شرکت در این مذاکرات صورت نگرفته و مذاکرات روز جمعه نیز در همان قالبی که پنج شنبه انجام شد ادامه خواهد یافت.
پس از تهدید آمریکا و موافقت بشار اسد در نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی در هلند ماموریت یافت ضمن بازرسی دست به انهدام این گونه سلاح‌ها هم بزند. حال این نهاد وابسته به سازمان ملل با دو مسئله اصلی روبروست که یکی از آنها انتقال این سلاح‌های خطرناک به بنادر سوریه است و دیگری یافتن کشوری که این جنگ افزارها را برای نابودسازی تحویل گیرد. آلمان یکی از کشورهای مورد نظر بوده که وزیر خارجه اعلام کرده کشورش حاضر است در نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تنها کمک‌های فنی، تدارکاتی و مالی در اختیار بگذارد. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
بر پایه توافق‌های به عمل آمده تا 11 هفته دیگر می‌بایستی نزدیک به 1000 تن جنگ‌افزار شیمیایی سوریه از گازهای سمی سارین و خردل گرفته تا دیگر مواد خطرناک از این کشور خارج و حداکثر تا 7 ماه دیگر در کشور دیگری نیست و نابود شود. فاصله زرادخانه این گونه سلاح‌ها تا سواحل سوریه به نوشته شپیگل آنلاین حدود 300 کیلومتر است و بر پایه طرحی از سوی سازمان منع جنگ‌افزارهای شیمیایی در هلند، رژیم بشار اسد مکلف شده این سلاح‌های خطرناک را برای بارگیری در کشتی به بنادر سوریه انتقال دهد. این رژیم اما از جامعه جهانی خواسته است ضمن تأمین مخارج انتقال این گونه محموله‌های خطرناک، کامیون و تجهیزات لازم را هم در اختیار بگذارد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اما در حال حاضر نگران آن است به هنگام انتقال این جنگ‌افزارها که می‌بایستی با آرامی صورت گیرد، شورشیان در سوریه به این سلاح‌های خطرناک حمله کنند. پرسش و یا مسئله دیگر این سازمان به نوشته شپیگل آنلاین پس از انتقال نزدیک به 1000 تن سلاح‌های شیمیایی سوریه به کشتی این است که این محموله‌ها می‌بایستی به سوی کدام کشور برای نابودسازی حرکت کند. آلبانی پذیرا شده بود این جنگ‌افزارهای خطرناک در آن کشور نیست و نابود شود، ولی سپس با این اقدام مخالفت کرد. آلمان و بلژیک هم از جمله کشورهایی بودند که پذیرش این محموله‌ها را رد کردند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در حاشیه همایش رؤسای دیپلماسی کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در بروکسل آشکارا گفت کشورش آماده است در نابودی سلاح‌های شیمیایی تنها کمک‌های فنی، تدارکاتی و مالی در اختیار بگذارد. به این ترتیب مسئله دیگر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند یافتن کشوری است که این جنگ‌افزارها را تحویل گیرد و سپس نابود کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 2042-02-2112-2112 تماس گرفتند.
مادامی که این آمریکا بخواد و بتونه که در واقع از موضع تکبر با مردم ایران صحبت بکنه، مطمئن باشی که ما دست بر نمیداریم از این شعار مرگ بر آمریکامون و مطمئن باشی که ما کوتاه نمیاییم به موازهمون.
به نظر من کسایی که در داخل ایران مذاکرات هسته‌ای رو حمایت نمی کنن فقط مخالف دولت نیستن، بلکه مخالف کامل خود ایران هستن. دقیقا مثل یک بازی فوتبالی میمونه که وقتی که توی یک بازی ملی هستیم نباید رنگ و تیم و شهرمون برام مهم باشه و فقط ایرانه که باید برام مهم باشه و فقط باید تیم ملیمون رو تشویق کنیم تا موفق بشه. الان هم توی مذاکرات هسته‌ای همینه، همه باید یک پارچه مذاکره کننده ها و نماینده ایران رو تشویق کنیم تا بتونه موفق باشه. ممنونم، خداحافظ.
سلام به همه رادیو فردا. یا من یه شهروند ایران هستم که خیلی دوستتون دارم. میخواستم به تمام ایرانی ها بگم که اگه دقت کنن میبینن که همه جا سر کارن، همه دنیا، و اینا بازم تو این اجلاسشون همون هست و لوس سر زدن که شما با خودتون مشکل دارین، ما دیگه به شما اطمینان نداریم. اینا فقط نگران داراییاشون، پولاشون و پول نفتن و پولای آقای رهبرمون که بیاد جیبشون راحت خرج کنن.
سلام علیکم. آیا یادتان هست که در پارسال آمریکا، اسرائیل، عربستان به دروغ مدعی شدن که ایران میخواست سفیر عربستان سعودی را ترور کند؟ آیا یادتان هست که تمام بوغ‌ها و روزنامه‌های وابسته به آنها چند ماه به آن سناریو دامن می زدن؟ حال که اتحاد نامقدس اسرائیل، عربستان، کاردار فرهنگی و تعدادی بیگناه دیگر را در لبنان به خاک خون کشیدن، چرا بوخ ها و روزنامه ها حتی یک تفسیر درباره این حرکت ناجوان مردانه تروریستی صهیونیستی عربستانی گفته و نوشته نمی شود، در صورتی که همه می دانند که در عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و کشورهای آفریقایی همه تروریست‌های رادیکالی هستند که از عربستان تغذیه می شوند. ابوالفضل از قم هستم.
روی سخن با رادیو فرداست. در خبرها گفته می شود آوین عثمانی دختر کرد کشته شد یا شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد اعدام گردید. پرسش این است، چرا برجسته سازی قومی و زبانی همگانی نیست؟ هویت قومی ندا آقا سلطان یا ستار بهشتی چه بود؟ و مهمتر از همه، هدف از این برجسته سازی چیست؟ متشکرم.
آقای خامنه‌ای، شما که خودتان را جانشین پیامبر و ولی امر مسلمین جهان می‌دانید، چرا این گونه با سخنان زشت و رکیک به دیگر کشورها و ملیت‌ها توهین می‌کنید؟ آیا این گونه می‌خواهید اسلام و تشیع را در تمام دنیا ترویج کنید؟ دستتون درد نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-21-12-21-12.
علی باقرزاده رئیس سازمان سوادآموزی کشور میگوید در حال حاضر نزدیک به 15% از جمعیت 75 میلیونی ایران بی سواد هستند. رئیس سازمان سوادآموزی کشور به خبرگزاری مهر گفته است که بیش از 9 میلیون و 715 هزار بی سواد در گروه سنی بالای 6 سال شناسایی شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد و نخست از او پرسیده چرا تلاش‌های دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران نتوانسته بی سوادی در کشور را ریشه‌کن کند. مهرداد درویشپور:
اگر شما در یک کشوری با این وضعیت روبرو باشید که توجه به حقوق شهروندان و به ویژه کودکان در زیر صفر قرار داشته باشه و کمترین توجهی ممکن رو به اون صورت بگیره، در اون جامعه تمام امکانات مالی صرف امور دیگری میشه. توجه دولت به بودجه‌ای که باید صرف آموزشی بشه فوق‌العاده کم بوده.
آقای درویشپور، معضل دیگری که در کنار آمار بیسوادی در کشور وجود داره کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیلن که طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 91 چیزی حدود 145 هزار نفرند. ریشه این مشکل در کجاست؟
واقعیتش اینه که خانواده های فقیر کمترین انگیزه رو برای تحصیل دارن و وقتی که احساس کنن این تحصیل نمیتونه تغییری در شرایط اونها ایجاد بکنه، طبیعتاً رغبتی ندارن. یک رابطه بسیار روشنی بین فقر و میزان سواد یک جامعه وجود داره. حتی خیلی از خانواده ها با این سوال روبرو بشن، وقتی بچه میره تحصیلات میکنه و هیچ شغلی هم به دست نمیاره، بنابراین خیلی از خانواده ها میتونن فکر کنن که این وقت تلف کردنه و کودکانشون رو از همان ابتدا سعی کنن به محیط های کار بفرستن. وجود کار کودکان در جامعه ایران هم بسیار گسترده است و به این ترتیب بی‌رغبتی والدین به دلیل بی‌چشم‌اندازی که دولتش رو قرار داده. هرچه گروه های فوتوی دستر در جامعه رشد بیشتری پیدا بکنن، امکان تحصیل و چشم‌انداز تحصیل برای اونا کمتر میشه و کودکان بازمانده در تحصیل هم میزانش رو به رشد خواهد.
آقای درویشپور، با نگاهی به جغرافیای بیسوادی در ایران، بیشتر آمار بیسوادان کشور طبق گفته رئیس سازمان سوادآموزی استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان و آذربایجان غربی هست. البته در این لیست استان کرمان هم قرار داره. ریشه این مسئله در چه نگاهی است؟ نگاه مدیریتی یا اقلیمی؟
هر دو. جامعه ایران یک جامعه است که با تنوع قومی روبروست و در این تنوع قومی مناطقی فراموش شده هستند، مناطقی که در واقع به هیچ وجه سیاست رفاهی، سیاست سرمایه گذاری برای رشد اون مناطق وجود نداره. برابر این فراموش شدن این مناطق، عقب مانده نگه داشتن این مناطق میشه و روشنه که درصد بیسوادی در مناطقی که به اصطلاح کمتر صنعتی شده، کمتر شهرنشینی توسعه یافته، به مراتب بیشتر خواهد بود. مناطق مرکزی با بیشترین امکانات اقتصادی اجتماعی برای رشد میتونن روبرو بشن و مناطق حاشیه‌ای با کمترین تخصیص بودجه. به این معنی سیاست مدیریتی که به حاشیه و پیرامون توجه نمی‌کنه و تمرکز رو بر روی مرکز می‌گذاره، این یک شکاف جدی سر جامعه و طبیعتاً بی‌سوادی در اونجا به مراتب بیشتر خواهد.
مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. 22 نوامبر 2013 میلادی، اول آذر ماه 1392 خورشیدی، مصادف است با 50مین سالگرد ترور جان اف کندی، 35مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. 50 سال پیش جان کندی در حالی که به اتفاق همسرش ژاکلین سوار بر اتومبیلی روباز از خیابان‌های شهر دالاس در ایالت تگزاس عبور می‌کرد، بر اثر شلیک چندین گلوله از پای درآمد و اندکی بعد در بیمارستان درگذشت. یک شهروند آمریکایی به نام لی هاروی اوسوالد به اتهام این قتل دستگیر شد، ولی دو روز بعد او نیز توسط شخصی به نام جک روبی در برابر دوربین‌های تلویزیونی ترور شد. همکارم نادر صدیقی در برنامه ویژه نگاهی گذرا دارد به زندگی سیاسی 35مین رئیس جمهوری آمریکا، مهمترین رویدادهای زمان او و از جمله نظری به زندگی لی هاروی اوسوالد که متهم به قتل کندی بود.
جان فیتزجرالد کندی در 20 ژانویه 1961 میلادی، 52 سال پیش، به عنوان 35مین رئیس جمهوری دموکرات ایالات متحده سوگند یاد کرد. اگرچه دوران ریاست جمهوری او دیری نپایید، ولی خاطره آغاز زمامداریش همانند ساعات پایان زندگی وی در سینه تاریخ و در ذهن آمریکاییان باقی ماند. جمله معروف او در آیین ادای سوگند هرگز گرد زمان بر خود نگرفت.
And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
همیهنانم، از خود نپرسید که آمریکا برای شما چه میتواند بکند، از خود بپرسید که شما برای کشورتان چه میتوانید انجام دهید. ریاست جمهوری جان کندی پس از 2 سال و 11 ماه پایان گرفت، همچنان که زندگی او با شلیک چند گلوله سربی. ترور 35مین رئیس جمهوری آمریکا طی 50 سال گذشته بارها و بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، ولی برای بسیاری هرگز تازگی و اهمیت خود را از دست نداده است. هنوز هم فرضیه توطئه علیه جان کندی و اینکه فرد دیگری غیر از لی هاروی اوسوالد در این قتل سهیم بوده مورد بحث است. با این حال گزارش رسمی هیئت تحقیقات وارن که پس از مرگ کندی مأموریت کشف حقیقت را بر عهده گرفت، لی هاروی اوسوالد را عامل اصلی ترور رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد. اوسوالد اوائل دهه 60 میلادی بیش از 2 سالی در مینسک، پایتخت جمهوری شوروی بلاروس بود. مارکسیستی خودخوانده که به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گریخته بود. مقام‌های شوروی او را از مسکو به یک کارخانه رادیوسازی در شهر مینسک انتقال دادند و سرویس‌های امنیتی از نزدیک او را زیر نظر گرفتند. اکنون بیش از 50 سال بعد، کسانی که لی هاروی اوسوالد را در پایتخت بلاروس می شناختند با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تجربه های خود می گویند. استانیلاو شوشکوویچ نخستین رهبر بلاروس پس از دوران اتحاد شوروی بود. شوشکوویچ سالها پیش از آن که وارد عرصه سیاست شود در همان کارخانه کار می کرد که اوسوالد نیز مشغول به کار بود. او از جمله آموزگاران روسی اوسوالد بود و در مورد لی هاروی اوسوالد و اتهام جنایت او چنین می گوید:
کاملا اعتقاد دارم که یک پسر مطیع، آرام و منفعل را پیدا کردند و گناه را به گردنش انداختند. بعد هم خودشان را بی تقصیر نشان دادند. من نتیجه گیری نهایی کمیسیون وارن را قبول ندارم. فکر نمی کنم کار شاگرد من بوده باشد.
در مینس دوستان تازی اوسوالد او را برای شنیدن موسیقی کلاسیک به کنسرت های ارکستر فلارمونیک شهر می بردند. اینا مارکاوا برای نخستین بار در شب اجرای کنسرتوی ویولون با اوسوالد آشنا شد. اینا مارکاوا هم بر این باور است که اوسوالد نمی توانست علیه جان رئیس جمهوری آمریکا اقدام کند.
معتقد نیستم که اون میتونسته چنین کاری انجام بده. به نظرم براش پاپوش درست کردن از کل ماجرا در ارتباط با اتحاد شوروی بهره برداری کردن.
خانم مارکوا میگوید اوسوالد به دانشجویان زبان در کاخ فرهنگ اتحادیه‌های تجاری رقص تویس آموزش میداد. در یکی از همین جلسات آموزش رقص بود که با مارینا پروسکووا آشنا شد و 6 هفته بعد در بهار سال 1961 میلادی با او ازدواج کرد. 1 سال پس از آن فرزند این زوج که دختری به نام جون بود زاده شد، ولی این نوزاد هرگز از پدر واقعی خود خاطره‌ای در ذهن کودکانش ثبت نکرد، چرا که هنوز 3 ساله نشده بود که پدرش به اتهام قتل رئیس جمهوری آمریکا دستگیر و 2 روز پس از آن هم به دست یک آمریکایی دیگر ترور شد. به این ترتیب نام لی هاروی اوزوالد با نام جان فیتزجرالد کندی در تاریخ آمریکا آمیخته شد. رئیس جمهوری که در دوره کوتاه اقامتش در کاخ سفید با رویدادهای تاریخی و چالش‌های چندی روبرو شد. در 5 روز از 5 ماه ریاست جمهوری کندی، نخستین موفقیت برنامه‌های دولت او نصیب آمریکا شد. موفقیت در فضا و سفر آلن شپرد جونیور به مدار کره زمین. کندی 20 روز پس از این سفر تاریخی در رقابت با اتحاد شوروی به آمریکاییان وعده داد که تا پایان سال سفینه آمریکا در کره ماه فرود خواهد آمد و این چنین شد. در 6 ماه پس از استقرار در کاخ سفید، کندی با نیکیتا خروشچف رهبر شوروی دیدار کرد تا تنش دو دولت بر سر موقعیت برلین را حل کند، ولی 2 ماه و اندی پس از این ملاقات آلمان خاوری با پشتیبانی شوروی به ساختن دیوار برلین پرداخت. جان کندی در 26 ژوئن 1963 برابر با 5 تیر ماه 1342 خورشیدی به برلین باختری سفر کرد و در همان جا خود را یک شهروند برلین خواند. As a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. در نیمه اکتبر 1962 مهر ماه 1341 جهان در لبه پرتگاه جنگ سوم قرار گرفت. جزیره کوبا به مرکز ثقل جهان بدل شد. تنش بین دو ابرقدرت وقت هنگامی بالا گرفت که ایالات متحده از برنامه شوروی برای استقرار موشک‌های مجهز به کلاهک‌های اتمی در جزیره کوبا در نزدیکی سواحل فلوریدا پرده برداشت.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
جان کندی در یک پیام تلویزیونی این اقدام شوروی را با مردم کشورش در میان نهاد و به رهبران کمونیست در مسکو هشدار داد که ایالات متحده در صورت خودداری شوروی از بازگرداندن موشک‌ها، مسکو و سایر مراکز شوروی را با سلاح‌های هسته‌ای در هم خواهد کوبید. واکنش سریع دولت کندی در محاصره دریایی کوبا، آماده باش بمب‌افکن‌های B-52 و پایگاه اتمی در آمریکا، ترکیه و ایتالیا همراه با پیام‌های جدی واشنگتن، سرانجام رهبر شوروی را به عقب نشینی واداشت و پس از 15 روز داغ و حساس خروج موشک‌های روسی از کوبا اعلام شد. ولی در میان دوره کوتاه 2 سال و 11 ماه ریاست جمهوری جان اف کندی در آمریکا، 22 نوامبر 1963 که با 30 مهر 1342 خورشیدی برابر بود، برای آمریکاییان یک روز تلخ در تاریخ آن کشور محسوب می‌شود. روز ترور 35 رئیس جمهوری ایالات متحده. تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوب در روز یک شنبه 26 آبان ماه نشان می دهد که 61% از آمریکاییان هنوز بر این باورند که لی هاروی اوزوالد به تنهایی قاتل جان اف کندی نبوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو اسد معرفی کرده نوشته لطفاً به بنیامین نتانیاهو بفرمایید چیز دیگری نمیخواهد که در برنامه هسته‌ای انجام شود تعارف نکند. شنونده دیگری از موضع 3 کشور اسرائیل، چین و روسیه انتقاد کرده و نوشته این 3 کشور همیشه مواضع ریاکارانه داشتند. و شنونده‌ای که خودش رو فریاد معرفی کرده پرسیده چرا 5+1 حقوق بشر را در ایران محور مذاکرات قرار نمی‌دهد تا هم ملت ایران را نجات دهند و هم دنیا را. خب کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم در کنار هم به پایان برسونیم. 1 ساعت و نیم با صبحانه با خبر در این صبح جمعه همراه با شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز بکنیم. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.